سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. این برنامه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: وزیر خارجه ایالات متحده میگوید وقتش رسیده که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند.
And now it is time to bring our forces home.
این موضوع واکنش‌های را در کابل هم به همراه داشته. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این مورد چی میگوید؟
بیرون شدن قوای خارجی، ختم وجود افغانستان خدا نخواسته به ایسی یک کشور واحد خواهد بود به صورت قطعی.
از رونق دوباره دول و سرنای در محافل خوشی در هرات برایتان خواهیم گفت.
ده بجه بزیو برد سازدول پیدا نمیشه.
امریکا نشست استمایه ای را در مورد تهدیدهای امنیتی علیه این کشور برگزار میکند و در ادامه برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
در کلگه با میدان اوی که بیرسیم نرسیده با میدان اوی تیره ما سقوط کرد. تمام سلامت برم بدیم.
پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید وقت آن است که امریکا و متحدانش در ناتو از افغانستان خارج شوند. مقامات صحی محلی از افزایش بیماری سرخکان در ولایت اروزگان خبر می دهند. نماینده خاص ایالات متحده در زمینه تغییرات اقلیمی امروز در چین است تا با رهبران آن کشور در مورد بحران اقلیم جهان گفتگو کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید وقت آن است که امریکا و متحدانش در ناتو از افغانستان خارج شوند. آنتونی بلینکن امروز قبل از کنفرانس ویدیویی با وزرای خارجه و دفاع پیمان ناتو در مقر این پیمان در بروکسل در یک پیام ویدیویی گفت واشنگتن با ناتو در هماهنگی کار خواهد کرد.
I'm here to work closely with...
من اینجا هستم تا از نزدیک با متحدان ما، با سرمنشی ناتو و اساس اصل که ما در آغاز ایجاد کرده ایم کار کنم. ما یک جا رفته ایم و یک جا بیرون خواهیم شد. ما در هفته ها و ماه های پیش رو بسیار از نزدیک در مورد خروج مسئول، حساب شده و هماهنگ نیروها از افغانستان کار خواهیم کرد. با وصف این کار تعهدات ما به افغانستان و آینده آن باقی میماند.
در این حال قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنرانی کند. حدود 7000 عسکر غیر آمریکایی نیز در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مستقرند که به حمایت هوایی، برنامه‌ریزی و رهبری 2500 عسکر آمریکایی متکی هستند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارش تازه خود گفته که طی همین مدت بیش از 1200 فرد ملکی نیز زخمی شدند. یوناما بار دیگر بر توقف کشته و زخمی شدن افراد ملکی در افغانستان تاکید کرده و از طرفهای درگیر منازعه خواسته که جنگ را پایان دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طرفهای درگیر جنگ خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون به رادیو آزادی گفت
انتظار ما است که گروه طالبا و دولت افغانستان خواست مردم افغانستان را احترام بگذارند. مردم افغانستان خواهان ادامه جنگ نیستند، خواهان آتش بس فوری هستند.
قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در نخستین روز ماه مبارک رمضان خواستار آتش بس شدند. تا اکنون طالبان خواستهای مکرر برای برقراری آتش بس را نپذیرفته و گفتند که در موردش در میز مذاکره بحث خواهند کرد. طالبان میگویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود اشتراک نخواهند کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته در توییتر نوشته که آنها کارها را به اساس مشوره انجام می‌دهند و هر تصمیمی که گرفته شود طبق آن عمل خواهند کرد. این اعلام در حال صورت گرفته که به اساس رسانه‌های غربی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد قوای آن کشور را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج کند. در این حال ترکیه گفته کنفرانس صلح افغانستان 24 همین ماه در استانبول آغاز می‌شود. مقامات صحی محلی از افزایش بیماری سرخکان در ولایت اروزگان خبر می‌دهند. سیف الدین بارک رئیس بخش واکسیناسیون ریاست صحت عامه اروزگان به رادیو آزادی گفت
کسانی که در نزدیک کلینیک ها زندگی می کنند به سرخکان مبتلا شدند. وقت واکسیناتورهای ما به منطقه می روند، مردم فرزندان خود را برای واکسین نمی آورند. آنها مسئول کار خود هستند و به صحت فرزندانشان اهمیت نمی دهند، در حالی که در همه کلینیک های ما واکسین وجود دارد.
به گفته ریاست صحت عامه اروزگان بیماری سرخکان بر علاوه شهر ترینکوت به چندین ولسوالی از جمله چورا و گیزاب نیز گسترش یافته. سرخکان بیماری ویروسی است که با نشانه های مثل تب بلند، سرفه و سرخی چشم همراست. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جان کری نماینده خاصی ایالات متحده در زمینه تغییرات اقلیمی امروز در چین است تا با رهبران آن کشور در مورد بحران اقلیم جهان گفتگو کند. این سفر در حال صورت گرفته که هفته آینده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میزبان اجلاس آنلاین در مورد اقلیم جهان خواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفته که در این نشست آنلاین در مورد 26 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه محیط زیست در ماه نوامبر نیز بحث خواهد شد. جان کری به شبکه تلویزیونی CNN گفته که همکاری چین در مبارزه با بحران اقلیم جهان بسیار مهم است. چین به خاطر استفاده از زغال سنگ بزرگترین تولید کننده گاز کربن دای اکساید در سطح جهان است و ایالات متحده آمریکا در ردیف دوم قرار دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواسته که برای کاهش تنش‌ها با اوکراین اقدام کند. جو بایدن در مکالمه تلفنی روز گذشته با ولادیمیر پوتین ملاقات سران کشورها را در یک کشور سوم پیشنهاد کرد. این در حال است که واشنگتن و ناتو بار دیگر بر حمایتشان از کیف تاکید کردند. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که در این مکالمه در مورد افزایش نیروهای نظامی روسیه در سرحدات اوکراین با کریمیا اظهار نگرانی شده. روسیه در سال 2014 میدادی شبه جزیره کریمیا را که جزء قلمرو اوکراین بود اشغال کرد و با قلمرو خود ملحق ساخت. مرکز کنترل و وقایه امراض در آمریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسین کرونا شرکت جانسن ان جانسن را بررسی می‌کند. این حرکت یک روز بعد از آن صورت گرفت که این مرکز تطبیق واکسین شرکت جانسن ان جانسن را متوقف ساخت. آنها 6 قضیه را بررسی می‌کنند که لختگی خون را بعد از تطبیق این واکسین کرونا بر زن‌های بین 18 تا 40 ساله نشان می‌دهد. از بین این 6 تن یک زن وفات کرده و وضعیت صحی دیگران نیز قابل نگرانی خوانده شده. همزمان با این شرکت جانسن ان جانسن گفته تطبیق واکسین کرونا خود را در اروپا نیز متوقف خواهد ساخت.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه بامکاری تکنیکی شمشاد زدران در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن پس از خروج همه نیروهایش از افغانستان باز هم با این کشور متحد باقی میماند. او امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گفت وقت آن رسیده تا نیروهای حمایت قاطع ناتو از افغانستان بیرون شوند. مصطفی صدیقی هم این موضوع را دنبال کرده و جزئیات میدهد.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته که وقت آن است که پس از 20 سال سربازانشان را از افغانستان بیرون کنند. و پیش از دیدارش با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در مقر این پیمان در بروکسل امروز به خبرنگاران توضیح داد.
This is an important moment for our alliance. لحظه مهمی برای اتحاد ماست. تقریبا 20 سال پیش پس از حمله بر ایالات متحده در 11 سپتامبر با هم به افغانستان رفتیم که به حساب کسانی برسیم که به ما حمله کرده بودند و اطمینان حاصل کنیم که افغانستان دوباره با پناهگاه برای تروریستان که ممکن است به هر یک از ما حمله کنند تبدیل نشود و ما با هم به اهدافی که تعیین کرده بودیم رسیده ایم. اکنون وقت آن است که نیروهای خود را به خانه بیاوریم.
بلینکن پیش از کنفرانس ویدیویی با وزیران خارجه و دفاع ناتو صحبت میکرد و افزود که در هفته ها و ماه های آینده در مورد خروج مسئول آگاهانه و هماهنگ نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان کار خواهند کرد. اما وزیر بلینکن تصریح کرد که تعهدشان به افغانستان و آیندهش پابرجا خواهد ماند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که از اقدام ایالات متحده برای مشوره با دیگر اعضای ناتو در مورد خروج نیروها از افغانستان استقبال میکنه. با نگاه به گذشته میدانیم که طبق توافق دوحه بین اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و طالبان در ماه فوریه پارسال باید تمامی 2500 نیروی آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می، یعنی چند روز دیگر از افغانستان بیرون میشدند. شرطش این بود که طالبان به قول و قرارهای خود در کار مبارزه با تروریسم وفا کنند. اما حال وضعیت اندک تغییر کرده. جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا که قبلا هم تطبیق توافق 29 فوریه پارسال را تا اول ماه می دشوار خوانده بود، قرار است که به زودی اعلام مهمی بکنه. رسانه های آمریکایی پیشاپیش گفتند که بایدن تصمیم گرفته که نیروهای آمریکایی را تا 11 سپتامبر امسال از افغانستان بیرون کنه. در کنار نیروهای آمریکایی حدود 7000 سرباز از دیگر کشورهای عضو ناتو و همچنین از استرالیا و گرجستان در افغانستان حضور دارند که عمدتاً به نیروهای افغان آموزش و مشوره میدن. دیروز یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفت که روند خروج نیروهای آمریکایی پیش از اول ماه می آغاز خواهد شد و ممکن است تا پیش از 11 سپتامبر تکمیل شود. طبق گزارش‌ها این مقام که ازش نام گرفته نشده گفته که روند خروج نیروها از افغانستان این بار بی قید و شرط خواهد بود، چرا که به گفته او رئیس جمهور بایدن فکر میکنه که راهکار مبتنی بر شرط و شروط نسخه است برای تا به ابد ماندن در افغانستان. این مقام گفته که در عوض ایالات متحده بر روند صلح افغانستان بیش از پیش تمرکز میکنه، اما با خبرهای نو هنوز روشن نیست که سرنوشت روند صلح افغانستان چه خواهد شد. میدونیم که نشست در استانبول در راه است. آخرین اطلاعات نشان میده که انتظار میره این نشست در 24 ماه اپریل برگزار شود. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر پس از آفتابی شدن خبرها در مورد خروج نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر به جای اول ماه می واکنش نشان داده. او دیروز گفت تا وقتی که تمامی نیروهای بین المللی به طور کامل از افغانستان بیرون نشوند، طالبان در هیچ نشستی که در مورد افغانستان تصمیم گیری شده اشتراک نخواهند کرد. پیش از این طالبان هشدار داده بودند که اگر نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون نشوند، جنگ علیهشان از سر گرفته خواهد شد و ادامه خواهد یافت. پیش از این مقام‌های استخباراتی آمریکا و جو بایدن گفته بودند که اگر نیروهای آمریکایی با شتاب از افغانستان بیرون شوند، ممکن است 2 یا 3 سال بعد از آن طالبان بخش‌های بزرگی را تصرف بکنند و راه برای بازگشت القاعده به افغانستان هموار شود. و کوتاه ای در حال است که گزارش تازه گروه استخباراتی ایالات متحده را که مرور کردیم در مورد ارزیابی تهدیدهای فراهراه نشان میده که چشمانداز توافق صلح در جریان سال آینده کمرنگ خواهد بود. در گزارش مفصل در بخش افغانستان میخوانیم که طالبان ممکن است در میدان جنگ دستاورد داشته باشند و اگر ائتلاف دست از حمایت بکشد، حکومت افغانستان به سختی تلاش خواهد کرد تا از پیشروی طالبان جلوگیری کنه. فرشته جان، خبرهای نو در کابل هم سر و صداهایی را برا انداخته که حتما شما در جریان برنامه بیشتر در موردش با ما خواهید گفت.
تشکر. مصطفی صدیقی بود که در مورد اظهارات امروز وزیر خارجه آمریکا در رابطه به خروج احتمالی امن نیروهای خارجی از افغانستان جزئیات داد. همانطور که مصطفی جان هم گفت، موضوع خروج احتمالی امن نیروهای خارجی از افغانستان واکنش‌هایی را در کابل هم به همراه داشته. یکی از آنها عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان است که امروز در مورد اظهارات داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که خروج نیروهای خارجی از افغانستان به معنای قطع رابطه جامعه جهانی با این کشور نیست. آقای عبدالله بروز چهارشنبه در نشست کمیسیون‌های مختلف این شورا گفت که تمام نیروهای خارجی تا 11 سپتامبر از کشور بیرون می شوند و این از قبل قابل پیشبینی بود.
بیرون شدن قوای خارجی ختم وجود افغانستان خدا نخواسته بایست یک کشور واحد، بایست یک کشور مستقل با یک ملت سرفراز خواهد بود به صورت قطعی. بالاخره ما باید که با شرایط و واقعیتهایی که روبرو میشیم خود تطابق بدیم و راه زیره که چطور ملت خود میتانیم که از این مراحل عبور بگذرانیم با اون نقطه برسانیم که انشاءالله در او خیر همه مردم باشه، آبرو و عزت همه مردم باشه، این را باید با هم جستجو کنیم.
آقای عبدالله اما اظهار نگرانی کرد که طالبان محاسبه نادرست کنند و فکر نکنند که با خروج نیروهای خارجی کشور را تصرف کردن می توانند. بر اساس توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان، همه نیروهای خارجی و امریکایی باید افغانستان را تا ماه می سال جاری ترک کنند، اما امریکا احتمالاً تصمیم دارد که این تاریخ را حدود 4 ماه به تأخیر اندازد. از سوی دیگر طالبان که توافقنامه دوحه را بحثی اصلی روند صلح افغانستان دانسته و گفته تا زمانی که تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ یک از نشست‌های مربوط به افغانستان اشتراک نمی‌کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در صفحه تویتر خود نوشته است که آنها تمام کارهای خود را با مشوره انجام می‌دهند و در نتیجه مشوره هر فیصله که صورت گیرد روی آن تصمیم گرفته خواهد شد. اما این گروه پیش از این در واکنش به احتمال حضور نیروهای خارجی پس از ماه می هشدار داده بود که حملاتش را از سر خواهد گرفت. طالبان در حال چنین موضع‌گیری کردند که انتظار می‌رفت تا در روز دیگر نشست استانبول برگزار شود، نشستی که به میزبانی ترکیه، سازمان ملل و قطر برگزار می شود تا درباره پایان جنگ افغانستان و نظام آینده این کشور توافق شود. حکومت افغانستان درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به زودی برنامه‌اش در این مورد را با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در میان می‌گذارد. وحید عمر رئیس اداره استراتژیک و روابط عامه ریاست جمهوری افغانستان گفته که جزئیات این موضوع پس از گفتگوی هر دو رئیس جمهور اعلام خواهد شد. اما شورای امنیت ملی افغانستان گفته که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت دفاع از خاک و مردم خود را به عهده دارند. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
حفاظت از خاک و مردم ما یک مکلفیت دائمی و ملی ما است. اگر جامعه جهانی، ایالات متحده و یا هر کشور دیگری در راستای مبارزه با تروریسم با ما همکاری میکند، ما از آن استقبال میکنیم.
تصمیم آقای بایدن در داخل آمریکا هم واکنش‌های متفاوت را برانگیخته است. در مجلس سنای آمریکا بیشتر دموکرات‌ها از این تصمیم استقبال کردند، اما بیشتر جمهوری‌خواهان با آن مخالفت کردند. لنسی گراهام سناتوری مشهوری آمریکایی گفته که این تصمیم رئیس جمهور بایدن زمینه تکرار یک رویداد مشابه 11 سپتامبر را فراهم خواهد کرد.
نظامیان ما برای رئیس جمهور بایدن گفتند که اگر همه نیروهای خود را بیرون بکشید، القاعده و داعش خیلی سریع برمیگردند و افغانستان به جنگ داخلی میرود. اما ما میتوانیم که با حضور 3 تا 5 هزار سرباز خود این اطمینان را به دست آوریم که القاعده و داعش نمیتوانند دوباره برگردند. او این مشوره را رد کرد.
سناتور ریچارد هاس این تصمیم را برای افغانستان فاجعه خواند و بسیاری دیگر خواستار توزیع چگونگی محافظت آمریکا در برابر چنین عقب نشینی در مقابل طالبان شدند. روزنامه بریتانیای تایمز نوشته که بریتانیا هم تصمیم گرفته است که نیروهای خود را هماهنگ با آمریکا تا 11 سپتامبر از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر بریتانیا 750 سرباز و آمریکا نزدیک به 2500 سرباز در افغانستان دارند. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک وزیر آلمانی نوشته است که احتمال دارد ناتو هم در ماه سپتامبر نیروهایش را از افغانستان بیرون کند.
بر اساس توافقنامه فوریه 2020 میان طالبان و آمریکا، همه نیروهای آمریکایی باید تا اول ماه می یا چند روز دیگر افغانستان را ترک کنند. سوال عمده این است که با تغییر احتمالی ضرب الاجل خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان، سرنوشت توافقنامه دو طرف چی خواهد بود؟ امین پرسش را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتونهای کابل و آگاه مسائل سیاسی پرسیدم. او برایم گفت:
ما فکر میکنم که هدف اساسی از اعلان مجدد خروج نیروهای آمریکایی از طرف جو بایدن، یعنی به سطح عالی، ای است که طالبان را تشویق بکنه برای مشارکت در کنفرانس استانبول، به خاطر اینکه طالبان از قبل این بحث را مطرح کرده بود که اگر توافقنامه قطر عملی نمیشه و این بحث مهمی را که شما هم به اشاره کردین، خروج نیروهای آمریکایی مطابق تعهد، ما احتمالاً که با مذاکره یا با روند جاری مذاکره مقاطعه بکنیم و جنگ را آغاز بکنیم از سر.
اما طالبا گفتن که اگر توافق عملی نمیشه در هیچ نشست در رابطه به صلح افغانستان اشتراک نخواهند کرد و همچنان هشدار داده بودن که عملات خود دوباره بالای نیروهای خارجی از سر میگیرند. در این مقطع زمانی و در این مقطع اساس شما چی فکر میکنین که وضعیت بحرانی یا دشوار افغانستان کمینال در نقاط مختلف خشونت ها جریان داره، چگونه تاثیر بالای وضعیت خود اعلام احتمالی داشت؟
من فکر میکنم که اگر غیر مسئولانه و بدون توجه به مدیریت بحران خروج نیروهای خارجی صورت بگیره، بدون شک بحران عمیق‌تر میشه. اما باور من این است که طرفین به این مسئله متوجه هست. طالبان هم احساس میکنه که یک پیشرفت را در روند صلح دیده و به دست آورده و از طرف دیگر به جانب آمریکایی هم این پیشرفت ها قابل قبول است. باور من این است که طرفین متحد باقی میمانند به تعهدات خود، اما این که همه موارد توافقنامه قطر در وقت خود باید عملی شود، به این رابطه چانازنی های و مذاکرات صورت خواهد گرفت. باور من این است که امریکایی ها همین مسئله رو درک می کنند که بیشتر از این خروج نیروهای امریکایی نه به نفع منافع ملی است و نه از کار عام در داخل امریکا با این بحث موافق است. و احیانا اگر جنگ از سر آغاز شود بین طالبان و بین امریکایی ها، در اون صورت افکار عام در مقابل حکومت جدید ایالات متحده امریکا قرار می گیرد. اگر ما به یک مورد اشاره بکنیم، حداقل حدودا 70 میلیون امریکایی محافظه‌کار به آقای ترامپ رای داده و اینا همه حمایت میکنه از این توافقات، و در صورت نقض و در صورت وقوع جنگ مجدد و در صورت تلفات نظامیان امریکایی، همه افکار در مقابل اداره جدید ایالات متحده امریکا قرار میگیرد.
محمد شفیق امین، استاد یکی از پانتونهای کابل و آگاه مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان گزارش داریم در رابطه به رونق دول سرنای در محفل خوشی در هرات. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که انتظار می رود خطرها سوی روسیه، ایران، چین و کره شمالی در اجندای اجلاس استماعی کمیته های استخبارات مجلس های سنا و نمایندگان ایالات متحده جا داشته باشد. این اجلاس در 14 و 15 اپریل برگزار می شود. ژکفر احمدی جزئیات دارد.
بحث ها در اجلاس استماعی کمیته های استخبارات هر دو مجلس کنگره ایالات متحده روی تهدیدها در برابر امنیت ملی این کشور متمرکز خواهند بود. از ماه جنوری سال 2019 این نخستین بار است که رؤسای اداره های استخبارات آمریکا در جلسه علنی چهارشنبه کمیته استخبارات مجلس سنا برای وضاحت دهی در مورد تهدیدهای جهانی حضور می‌یابند. در خبرنامه این کمیته آمده است که رؤسای CIA، FBI، ODNI، NCA و اداره استخبارات دفاعی در جلسه شرکت می‌کنند. قرار است نشست مشابه نیز در 15 اپریل به میزبانی کمیته استخبارات مجلس نمایندگان برگزار شود. اجلاس امروز و فردا فرصت نادر است به مقام‌های استخباراتی ایالات متحده تا در مورد تهدیدها و موضوعات مرتبط به امنیت ملی صحبت کنند. در اجلاس احتمالاً روی تهدیدهای گوناگون امنیت ملی به شمول رخنه گسترده به شبکه‌های کامپیوترهای حکومت و شرکت‌های ایالات متحده بحث می‌شود. استخبارات ایالات متحده هکرهای روسی را مقصر دانستند. تلاش‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای گفتگو روی بازگشت احتمالی این کشور به معامله هسته‌ای ایران شامل بحث‌ها خواهد بود. آدم شف رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان در اعلامیه گفته است:
مهم است که رهبری اداره های استخبارات به گونه مرتب در برابر کمیته و مردم امریکا حضور یابد و ارزیابی های صریح در مورد تهدیدهای ارائه کند که ملت ما با آن روبرو است.
شف افزوده است:
جلسه استماعی به موقع است، به خاطر که تهدیدها به سرعت در حال گسترشند. با رقابت روزافزون قدرت بزرگ با چین، تهدید فزاینده افرادگرایی، خشن داخلی، خطرهای هسته‌ای از سوی کشورهای مانند ایران و کره شمالی و پیامدهای بی‌ثبات کننده تهدیدهای فرامرزی مثل تغییر اقلیمی و بیماری همگیر.
اجلاس استماعی در مورد تهدیدهای جهانی تا 2020 همساله برگزار می‌شد، اما بنابر تنش‌ها میان اداره‌های استخبارات آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور سال گذشته در آجندا نبود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در محافل خوشی هراتیان دولو سرنای دوباره رونق گرفته. گروه‌های موسیقی محلی در هرات میگویند با حمایت مردم از آنان جلوه فراموشی ای ساز موسیقی محلی هرات گرفته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نور محمد صدقه از عمرش را صرف نواختن سرنا در محافل خوشی هراتیان کرده. او مصارف زندگی خانواده 5 نفریش را با نواختن ساز تأمین می کند و خوشحالی از چهره اش موج می زند، چرا که کاربارش رونق گرفته و در برخی از محافل خوشی تا 4000 افغانی پول به جیب می زند.
فقط برو وقتی بود که مور کسی سنی ما نمیخون، حالا چند سال میشه که همیتا مردم رجوع آورده که از ده بجه بزیو برد سازدل پیدا نمیشه. ده دسته یا بیست سازدل رو تا یک شهر کلونی تمی شهر گم میشه.
در کنار نور محمد، غلام نبی 43 ساله دهل بینوازد و این هنر از پدرش برایش به ارث مانده. غلام نبی امیدوار است که با علاقمندی جوانان بر نواختن ساز و دهل، این هنر همچنان در هرات خریدار داشته باشد، در شرایطی که هیچ آموزشگاه معیاری در بخش ساز و دهل در هرات وجود ندارد.
اگر کار بار همی رقم پیش بره، مردم همی تا رجوع داشته باشن خوب میشه. دیگه برادارام رجوع میکنم، این سازدولی از بین نمیره، این سازدولی برای انانات قدیمی مانه میمانه، مندگار میشه. حال اک شکر پیش میرم، حال همی هم جوانا میگم ما یاد میگیریم، سازدولی یاد میگیریم، گیگه پانی اونر ما یاد میگیریم همین کسمه.
در بیشتر محافل خوشی مخصوصا عروسی ها، نوازندگان ساز و دهل از محبوبیت خاصی برخوردار هستند. سید علی 36 ساله باشنده هرات شور و شوق زیادی برای شنیدن و تماشای ساز و دهل دارد و این نوع سبک موسیقی را به آلات موسیقی برقی ترجیح می دهد.
غالبی تالارا که میرین امی ساز دهلی خوبه که رواج یافته و امی سازهایی که حال جدیدن شده اینو کلا ند به درد نمی خوره. امی ساز دهلی ها که باشه اون از اون قدیم هم بوده و رواج هم داشته و همون ها ما بیتر خوشیم. کلا همه مردم اونو بیشتر دوست دارن.
بخشی از موسیقی محلی هرات با ساز و دهل اجرا می شود. نعمت الله هاشمی رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات افزایش فعالیت گروه های ساز و دهل را برای زنده نگه داشتن سبک موسیقی محلی هرات مؤثر می داند.
از قدیم باید بگم یوز سب ساز محلی هرات بوده. ما تقریبا 16 گروه دو نفره ساز و دهل داریم که روز به روز به تعداد از اینا افسوده میشه. مردم از اینا استقبال میکنم، خوبه که افسوده بشه به تعداد از اینا. موسیقی های دلخراش اینه، اینا اصالت های فرهنگی گذشته مونه که همگی ما به او عادت داریم.
با افزایش تقاضا برای گروه های ساز و دهلی، نوازندگانی از ولایت های جنوبی و شمالی افغانستان نیز به هرات آمدند و از این طریق مصاریف زندگی خانواده هایشان را تامین می کنند. نور محمد شور و شوق زیادی به نواختن ساز دارد و بزرگترین آرزوی زندگیش این است تا ساز و دهل همچنان بر رقابت با سازهای برقی ادامه دهد تا جلو فراموشی آن گرفته شود.
رسیدیم به نیمه دوم پنجونی معصر به وقت کابل است. آرش امایون با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر امور خارجه ایالات متحده می گوید وقت آن است که امریکا و متحدانش در ناتو از افغانستان خارج شوند. قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان سخنرانی کند. طالبان می گویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود اشتراک نخواهند کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید در 3 ماه نخست سال جاری 573 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. مقامات صحی محلی از افزایش بیماری سرخکان در ولایت اروزگان خبر می‌دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. نماینده خاص ایالات متحده در زمینه تغییرات اقلیمی امروز در چین است تا با رهبران آن کشور در مورد بحران اقلیم جهان گفتگو کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواست که برای کاهش تنش‌ها با اوکراین اقدام کند. کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده در مورد تهدیدات امنیتی به آمریکا اجلاس استماعیه را دایر می‌کند. و مرکز کنترل و وقایه امراض در آمریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسن کرونا شرکت جانسن اند جانسن را بررسی می‌کند.
حال هم چند خبر ورزشی از رادیو آزادی.
کریم یاقوت ورزشکار اتلتیک کشور و احمد فیروز سخی‌زاده مربی او به هدف اشتراک در مسابقات 7 ماراتن راهی کشور تاجیکستان شدند. مجیب قاری‌زاده عضو مطبوعات ریاست تربیت بدنی گفته که این مسابقات بین المللی به مدت 4 روز در شهر دوشنبه تاجیکستان میان 38 کشور جهان راه اندازی شده است. پیش از این هم محمد رضا فیروزکوهی عضو تیم ملی اتلتیک کشور با اشتراک در رقابت‌های بین المللی جام باغبان باشی در ایران از میان 31 ورزشکار توانست مدال نقره را کسب کند. کرکت بورد افغانستان گفته که 25 جریب زمین برای ساخت میدان معیاری کرکت در ولایت فراه به اداره کرکت بورد افغانستان تسلیم داده شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این زمین به عبدالمالک زلاند نماینده کرکت بورد افغانستان در ولایت فراه تسلیم داده شده است. او افزود حکومت برای ساخت ورزشگاه‌ها و میدان‌های کرکت در چندین ولایت زمین مشخص کرده که پس از تکمیل مراحل قانونی به اداره کرکت بورد افغانستان تسلیم داده می‌شود. در ششمین بازی IPL هند سنرایزر حیدرآباد با رویال چلنجرز بنگلور شام امروز رقابت خواهند کرد. این بازی 6:30 شام امروز به وقت افغانستان آغاز می شود. این دومین بازی حیدرآباد و بنگلور است که برگزار می شود. در دور نخست تیم بنگلور توانست تا حیدرآباد را شکست دهد. در تیم حیدرآباد راشد خان، محمد نبی، عیسی خیل و مجیب الرحمن از جمع بازیکنان افغان بازی می کنند. دیروز سه‌شنبه تیم های کلکتا نایت رایدرز و ممبئی اندینز در برابر هم به میدان رفتند و سرانجام ممبئی اندینز در 10-2 تیم کلکتا نایت رایدرز را شکست داد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پیدگر نشر خواهند شد. اکنون گزارش داریم در مورد این که وزارت داخلی افغانستان در عکس العمل به ایجاد جبهه مقاومت دوم در دایکندی گفته به جز نهادهای امنیتی و دفاعی ایجاد هر نوع تشکیلات نظامی خلاف قانون است و باید در برابر آن اقدام شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شاه حسین مرتضوی مشاور ریاست جمهوری به حرکت ذوالفقار امید واکنش نشان داده و در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که عدالت با چل و فریب تامین نمی شود. از سوی هم طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به رادیو آزادی گفت بجز نهادهای امنیتی و دفاعی ایجاد هر نوع تشکیلات نظامی خلاف قانون است و باید در برابر آن اقدام شود.
تنها ساختار مشروع ساختار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و جدا از این ساختار تمامی گروه ها و افراد که دست به تشکیل افراد مسلح و تشکیلات افراد مسلح میزنن غیر قانونی است و این عملشان عمل خلاف اصول و قانون است.
آقای آریان افزود هر فردی که قصد دفاع داشته باشد باید به تشکیلات نیروهای امنیتی و دفاعی بپیوندد. به دنبال عملیات نظامی دولت علیه عبدالغنی علیپور در بهسود، ذوالفقار امید رهبر پیشین حزب کار و توسعه و عضو جنبش روشنایی جنبش مسلح را به نام جبهه مقاومت دوم تشکیل داده است. آقای امید دیروز عکسهایی را در صفحه فیسبوکش منتشر کرد که او را در میان ده ها فرد مسلح نشان میداد و در توضیح آن نوشته که این عکس ها در نوار مرزی دایکندی و میان گرفته شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا با آقای امید صحبت کند اما او با وجود مشاهده پیام‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. امان الله ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این حزب 8 سال قبل از فهرست احزاب سیاسی حذف شده است.
که در حال حاضر هیچ حزبی در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان به رهبری یا ریاست آقای ذوالفقار امید به ثبت نیست. در گذشته یک حزب زیر نام حزب کار و توسعه افغانستان بوده که در سال 1392 از جدول احزاب راجستر شده وزارت عدلیه حذف شده.
ذوالفقار امید در سال 1397 نامزد انتخابات ولسی جرگه کابل بود اما موفق نشد. او در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 به عنوان معاون دوم شهید محمد عبدالی نامزد بود. این بار اول نیست گروه مسلح خارج از تشکیلات نیروهای دولتی تشکیل می شود. پیش از این در مناطق مختلف افغانستان گروه های مسلح غیر قانونی فعالیت داشته است. پیش از این عبدالغنی علیپور گروه مسلح تشکیل داد و نیروهای دولتی در حال حاضر علیه او سرگرم عملیات هستند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمان را که دعوت کردیم آقای خانولی عادل، یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارها را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانعی نشو در راه ما، یا چه کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمیده؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا ای است که کسانی که از اینا حق انتخاب را میگیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمیدانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را میگیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با همین شیوه زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولادای خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما خواهانی از است که با او ازدواج بکنن، ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سبب از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. به جای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن، اونا زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده، امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با همون کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر، والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشان نمیده که میگه که گویا فرزندانشان در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما با والدین میخوایم اشاره داشته باشم، با اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغان ها با اساس همون رواج ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکلان ها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواج های ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواج های جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستن بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، 20 سال پیش به امروز فرق میکنن. زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی میکردن با زمانی که امروز ما زندگی میکنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق میکنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود امروز بعد از 50 سال درست نیست، یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولادهای خود انتخاب میشد شاید در اون زمان به توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 در سال 2019 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازه، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شوه و خانوادهش خلاف رضایت دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن. یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطری که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقداماتی در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باش اگر واقعا تجربه داشته باشی که چه قسم با اولاده خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانه های خانواده نمیتونن با اولاده خود قناعت بده که فیصله اولادشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، خودی کسایی که یعنی اولادا باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین، چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دست آورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدفم این بود که فامیل خود قناعت بدم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام بده. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که براساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بدم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما به مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
در اخیر ای را میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و ای اکبرشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنن. دوم، زندگیشان خوشحال می شود اگر مشوره فامیل امره خود داشته باشد در انتخابشان و مشوره کسایی رم به خود داشته باشد که اونا تجربه با معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهای را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته این کار داره، حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن، اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن، اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشد، اونا زندگیش بجای از اینکه لذت داشته باشد درد و تکلیف و مشقت می داشته باشد. مهارتی که خداوند برشان داده از این استفاده درستر صورت نمیگیرد. اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن، یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل میشود. چیزی که مهم است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیته، باید اینا دنبال ازی باشه که یک رای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواهد بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواهد دوست و رفیق باشه، چگونه مسلک را بر زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواهد زندگی بکنن، در کدام کشور، با کدام مردم، یعنی حقا را باید داشته باشه تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تهده و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
سلامت باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبیرها بوده.
گلوجتر میشده وظیفه لفتی بازار میگه لغت میکردین با دهش و ده روز زیریو میمونده.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتن؟
وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره، که از اینا هوس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود، پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی میگیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ میزنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث میشود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در سوره ها هم آمده است که زمان انسان ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ ها می نشستند و پرواز می کردند و دوباره خود را بر زمین می رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفی، مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خو در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره، که تز اینیا حواس پیدا شد که باید اینیا هم پرواز کن. امو بود که اینیا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او طیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و ما یک وقت رفته بودم او را دیدم. از او به بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که طیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن طیاره ترقی کرد.
خب، طیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط طیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمانی طیاره به افغانستان راه پیدا کرد، در این باره باز هم آقای رفی می گوید.
در افغانستان نخستین طیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین طیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار کشت و مردم کابل به جای اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و طیاره گره. اما یک طیاره دیگر در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا او را به تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک طیاره کشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوتی از او طیاره را شبانا و گرفتار کرد و حکومت طیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده، طیاره اینجا میشیست. اما دوباره باز در خواجه‌نواش میدان ساخت که حال میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با طیاره سفر میکنند، یک ترس و هراس در دل می داشته باشند که گویا طیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط طیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید.
اولین بار که ما در طیاره در اتحاد شوروی در سال 50 در طیاره
اریانا وخ اریانا کس بنا می دیشی دایات می شود تقریبا 600 نفر دو جای می شود و ما دو سفر کردیم بری خاطر بسیار خوش دارم هیچ نفهمیدم که امی تیاره چی وخ بلند شده و چی وخ شش در زمین داخل تیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخورد بسیار خوب داشتن نیک داشتن.
از جانب هم محمد نادر محبت یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان در مورد سهولت هایی که او در تیاره دیده است گفت او باید روزانه در چندین نقطه توسط تیاره پرواز میکرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در تیاره موجود بود انجام میداد.
در تیاره خصوالت های زیاد بوده، یکی که مسافه لره موتر اگر تای میکدیم به چند ساعت بوده، ولی در تیاره اگر مسافه را تای میکدیم یا به دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به کتاز کتاز مثلا به یک طرف دیگه طرف انتخال میدادیم. توسط تیاره علی کفتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقتی دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگای به میدان اوی که برسیم نرسیده به میدان اوی تیاره ما سقوط کرد. بالایش دته تفاجاکه بوده تو جار بوده می جار افتیده من تمام سلامت برام بدیم که امو صحنه برای ما خطرناک بود و جالب بوده.
پاراشوت یکی از وسایل مهم تیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر یک تن از پاراشوتیستان افغان با توضیح بیشتری در این رابطه.
پاراشوت به خاطر تیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن این پاراشوت آله نجات دهنده است. وقتی که در تیاره بالا میشدیم پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته میبودن که وقتی که سر دایره میرسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد درک زنگ میزد بدنی تیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در اون ساحه که برش ساحه امن بود ساحه حفظ بود در مساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. همو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی‌ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از تیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود. اما بیشتر مسئولیت پرواز تیاره مربوط پیلوت بوده که اکثراً به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز تیاره خیلی ضروری است. اینکه تیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه که همکارم با عتیق الله یک تن از پیلوتان تیارات ترانسپورتی سابق افغانستان انجام داده است می شنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در تیارای افغانستان کار میکنن نام ببرین کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که همراه یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و تیارای وقت هم همطور ابتدایی تیارای دوبالی پروانه دار که دو نفر فرد او پرواز میکد و همین دو نفر از مو قهرمان اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل تیاره کار میکنن؟ چند نفر هست؟
اصلا هر تیاره بر خود چهار مسلک داره که یک تیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در است استقامتاشان یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او رو باید آماده بسازن برای هر تیاره و هر تیاره عربی یک پیلوت دو پرواز
میشه. در مجموع انواع تیاره را بگوین.
خب در کل در افغانستان تیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات و برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا میشد. ولی بخش تیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت رم بوده، ولی در کل اتور برتان بگویم که تیارای بمبارد بوده، تیارای شکاری بمبارد بوده، تیارای فوق سرعت صوت بوده که وقت بنان تیارای میک 21 و تیارای سو 22 تیارای میک 15 و ترگپا ما داشت.
بله. خود تیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنند؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. تون تیاره اکسیژن داره در ارتفاعی که واده یک مشروط پرواز میکنه تر مشکل نیست. فعلا قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی. ولی تیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است. از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمال ها کردن و سرعت دادن یعنی هدف و پلان شد.
بله. هنگام اضطراری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتب؟
هر طیاره به خود زده دار. مثلا معلوم است کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت های استراتژیک است، رقم راکت است. منتها اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش. یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی یک حالت داره به نام کاتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطره تان از اولین پروازتان برای ما شنونده قصه کنید؟
اصلا یعنی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان ها را یک قسم تحرک می بخشه، چه خاصه که باز با پالویش یک کمی آدم حساس ازی رو داشته باشه که با دفاع سرحدات افغانستان، نامیسی ملی، تمامیت ارضی افغانستان خود بسیار متفاوت تر احساس می کردیم. با وصف یک دپریشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
اولین پروازتان بسیار زیاد تشکر. قربان.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.